بحثی که دیشب تقدیم حضور شما عزیزان و بزرگواران کردیم این بود که وجود مقدس سید الشهدا تصدیق فرمودن در یک وصیت‌نامه کتبی که تنها انگیزه و تنها عامل قیام من به حرکت من مسئله امر معروف و نهی از منکر کرد و در اون وصیت‌نامه هیچ حرفی از بیعت نیست، هیچ حرفی از دعوت مردم به کوفه نیست. آنچه که اونجا مطرح میشه شهادت به وحدانیت تعالی، رسالت پیامبر گرامی اسلام و مسئله معاد روز رستاخیز و انحرافی که در امت رسول خدا ایجاد شد و وجود مقدس سید الشهدا لازم دیدن که دست به یک حرکتی بزنن تحت عنوان امر معروف و نهی از منکر تا جلوی انحراف امت رسول خدا رو بگیرن و مانعش از بروز مشکلات و گسترش انحرافات رو بگیرن. صدا بگیرن برای ارتباط شدن بزنن هم حواس ما پس بشن حواس ماست. صلوات خدا بفرد سوال بعد این بود که خب این انحراف آیا نمیشه چیزایی رو با سخنرانی و با صحبت و با نصیحت و با آگاهی بخشی به مردم جلوی اون رو گرفت؟ عرض کردیم نه، یعنی درجه گناه و بزرگی گناه به حدی بود که با سخنرانی و با موعظه امکان جلوگیری از اون وجود نداشت. وجود مقدس سید الشهدا رأس این منکرات رو و بروز مشکلات رو و انحرافات رو هدف قرار داده بودن. رأس منکرات حکومت طاغوت بود، رأس منکرات شخص حاکمی بود که به انواع آلودگی ها، به انواع رذالت ها، پستی ها، زشتی ها، همه گناهان، از شرابخوری و از بینوازی و از اباحیگری و از سگبازی و از بوزینبازی و هر نوع فسادی که شما در نظر بگیرید مبتلای به او بوده، از زنبارگی و گناهان از این دست، اون وقت میخواست به عنوان حاکم بر امت اسلامی حکومت بکنن، مدیریت جامعه اسلامی رو بر عهده بگیره. خب معلومه که نمیشه وقتی که حاکم حاکم فاسدی باشه، فساد از رأس سرازیر میشه به دامنه میریزه، فساد از بالا سرازیر میشه. مسئله بسیار مهمیه. اون روایت زراره رو فراموش نکنید. بزرگوارا زراره که از محدثین بزرگ و از شاگردان خاص امام باقر علیه السلامه، امام باقر علیه السلام به ایشون میفرماید که اسلام بر پنج پایه بر بنا شده. اون پنج پایه عبارت است از نماز، روزه، جهاد و حج و مسئله ولایت. مسئله ولایت بعد فرمود که و ما نودیه بشه این کما نودیه به ولایت، مردم اونگونه که به ولایت دعوت شده اند به بقیه دعوت نشده. بعد فرمود که مردم مسئله ولایت رها کردن و چسبیدن به نماز و روزه و به حج و به نمیدونم سایر دستوراتی که اونها تأثیری در اصلاح جامعه اسلامی نداره، بلکه خودش تحت تأثیر مسئله حاکمیت و مسئله ولایت. خب این رو دیشب عرض کرد. حتی اونجا این شبهه تو ذهن و سوال تو ذهن زوره نقش می‌بنده که آیا مسئله ولایت شما می فهمید که از نمازم بالاتره، مسئله ولایت از روزه هم بالاتره، ما چقدر آیه داریم راجع به نماز، چقدر آیه داریم در روایات ما در ارتباط با مسئله نماز. حالا یه شب اگر فرصت شد راجع به این فریضه دینی و الهی و نقش تأثیرگذارش در تثبیت ایمان در وجود افراد و ایجاد تعانت روحی انشاءالله خدمتتون عرض خواهم کرد و ارتباطش میدم به مسئله عاشورا. زهره رو سوال میکنه یعنی مسئله ولایت از بقیه واجبتره، از بقیه اهمیتش بیشتره. اونجا امام میفهمد که بعد زهره مسئله ولایت اهمیتش از همه اونها بیشتر. چرا؟ لأن الوالی هو الدلیل علینا، به خاطر اینکه ولایت کلید همه اونهاست و والی و حاکم اسلامی تو هر جامعه ای میتواند زمین ساز تحقق این واجبات شرعی رو فراهم کنه. کلیدش دوه، کلید فساد حاکم فاسده و کلید صلاح و رستگاری جامعه حاکم مؤمن و با تقوا و با ورعه. خب اینو عرض کردم که علت این سید الشهدا مسئله خلافت رو و مسئله ولایت رو و حاکمیت رو به عنوان بزرگترین منکر اون زمان هدف قرار دادن، فلسفهش همین بود. خب منتها مسئله امر به معروف و نهی از منکر بزرگ و محدود به این مسئله نمیشه و همه امر به معروف و نهی از منکر رو هم خون و جنگ و جهاد و اسارت و اینها رو به دنبال نداره. یک دامنه وسیعی از منکرات وجود داره که انسان مؤمن وظیفه داره با این منکرات مقابله بکنه. یه دامنه عریضی از معروفها در قرآن، در روایات، در مکتب اسلام به رسمیت شناخته شده و توصیه شده که خودتون رو مقید به انجام اونها بکنید و دیگران رو هم ترغیب بکنید و تشویق بکنید به انجام اونها. پس امر به معروف و نهی از منکر یه پهنه بسیار گسترده و وسیع داره. انسان مسلمان، انسان مؤمن وظیفه دارد در ارتباط با معروفها و در ارتباط با منکرات واکنش از خودش نشون بده. منتها اون چگونگی واکنش در روایات ما بهش اشاره شده، مراحلی ذکر شده. یک مرحله بزرگوارا مرحله انزجار قلبیه، تنفر قلبی نسبت به منکر. یعنی اگر دیدی یک کسی داره یه غیبتی میکنه، اول تو دل از این عمل ناراحت میشه. خانومی داره پشت سر یه خانومی دیگری غیبت میکنه، آقایی داره پشت سر یه آقای دیگری غیبت میکنه، یا داره تهمت میزنه یا داره آبروی او رو میریزه. مسئله آبرو در اسلام اهمیت ویژه‌ای داره. در اسلام سه چیز هست اهمیت فوق‌العاده‌ای داره: جان مؤمن، مال مؤمن، عرض مؤمن. جان مسلمان، مال مسلمان، عرض مسلمان، عرض نابر. اینها رو شارع مقدس خدای مزاد به اینا خیلی حساسه. شارع مقدس رو اینا غیرتیه، اجازه نمیده به راحتی مسئله جان مؤمن مورد تعرض دیگران قرار بگیره. خدایی نکرده چه جانش، چه شأنش، شؤون مربوط به جانش. مثلا فرض بکنید جان طرف رو گرفته و اون رو به قتل رسونده، اونجا بحث قصاص برای او ثابت شده، ردخور نداره مسئله قصاص، مگر اینکه اولیاء الدم رضایت بده، مگر اینکه اولیاء الدم رضایت بده. یا مثلا فرض میکنی زخمی به بدن کسی وارد کرده، گوشش رو بریده، بینیش رو بریده، چشمش رو نامینا کرده. آیات قصاص چی میگه؟ و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. قصاص رو اسلام تشریح کرد و در انجام قصاص حیات امت اسلامی درش دیده شده. بعد فرمود الانفل الاند فالعزنو بالعزن والعینو بالعین. اگر کسی گوشه کسی رو برید، گوشش باید بریده بشه. بینی کسی رو برید، بینیش باید بریده بشه. چشم کسی رو در آورد، چشمش باید در آورده بشه. مسئله جان و مسئله شنی از شمون مربوطه به حیات او، اینها مسئله است که اسلام به راحتی ازش نگذشته. و حتی اگر کسی محکوم به قصاص شد، بازم اسلام اونقدر براش مهمه که نکنه یه وقتی توطئه کرده باشم برای اینکه خون این انسان رو به ناحق بریزم، این رو به عنوان قاتل جا زده باشم، این رو به عنوان قاتل جا زده باشم. لذا گفتم که اهمیت ویژه‌ای داره. توی احکام جزایی ما هم وقتی که دادگاه بدوی حکم اعدام کسی رو صادر کرد، باز طرف اعتراض میزنه میگه کجا دادگاه تجدید نظر؟ دادگاه تجدید نظر تعیین میکنه، بازم کفایت نمیکنه، باید بره دیوان عادی کشور، دیوان عادی که متشکل از قضات مجتهده، یعنی هم فنون قضا رو میدونن، فنون قضاوت رو میدونن، هم مجتهد عادل هستن. اونها در مرحله سوم باید تعیین بکنن این آقا باید قصاص بشه یا قصاص نشه. خیلی مسئله مهم، مسئله جان، مسئله مال. مال مسلمان حرمت داره در دین اسلام. کسی حق نداره به مال مؤمنی تعرض بکنه. اسلام فوق‌العاده روی مسئله حساسه. مسئله ارض مؤمن، آبروی مؤمن، مسئله مهمه. اینایی که عرض کردم جز منکراته. تعرض به جان مؤمن جز منکراته. تعرض به مال مؤمن جز منکرات مؤمن که میگیم، یعنی انسان مسلمان هر کسی که اشهد الله اله الا الله گفته و کلمه اشهد ان محمد رسول الله و از آن خواهد، اینها جز منکرات. کسی حق نداره تعرض به مال مردم داشته باشه، تعرض به ارض و نوامیس مردم داشته باشه. فلذا می‌فرماید که اگر کسی متوجه یک عمل منکری شد، توی مجلسی داره به یک مؤمنی حتک میشه، آبروی یک مؤمنی مورد تعرض قرار گرفته، گفته اول باید تو دلت انزجار داشته باشه، از اون عمل متنفر باشه، از اون عمل متنفر باشه. این مرحله اوله. نکنه تو هم خوشحال باشه از اون موسیقی حرام و مبتذلی که داره پخش میشه، بعد نشستی توی اتوبوس، راننده اومده یه موسیقی مبتذلی رو گذاشته، یه موسیقی حرامی رو گذاشته، بعد تو هم تو دل داره غم داره بشه. نشد. خودت باید تو وجودت و در قلبت نسبت به اون عمل منکری که داره انجام میشه تنفر داشته باشه. این اولین مرحله امر معروف و نهی از منکر. از این مرحله بالاتر تذکر لسانیه، یعنی انسان در مقابل گناهی که صورت میگیره پیش چشمه او نباید ساکت باشه، وظیفه داره. این تذکر لسانی وظیفه عمومیه همه مؤمنین، همه متدینین، همه جامعه آحاد جامعه اسلامی باید در مقابل گناهی که صورت میگیره حساس باشن. حساسیتشون به چی؟ یعنی باید اون گناه رو ساده از کنارش رد بشه. البته تذکر لسانی و تذکر دادن به بیان چی؟ لین، با آدابش، با شرایطش. این آداب و شرایط ذکر شده در رساله های اولیه ما، در کتب فقهی ما به همه این اشاره شده. حق نداری به اون توهین بکنی. توهین بکنیم به او، این توهین تو خودش منکر. منکر او رو باید با زبان خوش بلد نیستی و بری یاد بگیری. قدرت کنترل بر احساسات خودت رو نداری، باید بری آموزش ببینی احساسات خودت رو در مواجهه با یک منکر چی؟ کنترل بکنی. تحت کنترل با زبان خوش، با زبان لین تذکر بدی. این دستور دین. اما از کنار این منکر رد نشد، از کنار اون گناه چشمت رو نخوشون عبور کنی. این دستور سریع قرآنه، مسئله امر معروف و نهی از منکر. در مرحله سوم بزرگوارا، اون مرحله سوم یه مرحله حاکمیتیه. یعنی اگر یه گناهی رو شما تذکر دادی، نیروی انتظامی، دیگران تذکر دادن، نیروی انتظامی، سپاه، بسیج، حاکمیت، سایر شگون، اینا تشخیص دادن که مثلا باید اینجا ورود بکنن. آقا اینجا یه خونه تیمی درست شده، یه وقتایی با ما زنگ میزنن. آج آقا ما فلان جا زندگی میکنیم، فلان محلی که هستیم، یه خونه تبدیل شده یه خونه تیمی فساد، یه خونه مجردیست، مرتب میبینیم یه آقای میاد و میره، یه خانومی میاد میره، فردا شب خانومی دیگه میاد، جوان ها میاد میرن. تذکر دادیم، همسایه ها آسی شدن، تذکر دادن، خودمون تذکر دادیم. خب اینها جمع نشده. خب اونجا کار کیه؟ اونجا کار حاکمیته. سلام علیکم. حاکمیته، حاکمیت باید وارد بشه. این مرحله یعنی مرحله اقدام عملی و یدی، اون وظیفه حکومت. حکومت نباید کوتاهی بکنه. البته یه جایی، یه جایی حکومت مصلحت اندیشی هایی داره، مصلحت مهمتر رو در نظر میگیره، ممکنه برنامه‌ای داشته باشه، فعلا ورود پیدا نکنه یا بگذاره در وقت مناسب. پس بزرگوار اونی که مربوط به من و شما میشه، پدران عزیز، مادران بزرگوار، برادران عزیز و ارجمند، همه علاقمندان و شیفتگان وجود مقدس سید الشهدا، مسئله امر معروف یعنی تذکر دادن به دیگران و نهی کردن و ممانعت کردن اونها، کسانی که صاحب منکر هستن و دارن گناهی رو مرتکب میشن، جزء وظایفیست که خدای متعال بر عهده همه ما گذاشته. اورید و انعامون بالمعروف و انها عن المنکر. منتهی امام حسین میگه امر معروف من و نهی از کردن، نهی از منکر کردن من خون میخواد. اما همه مسائلی که جزء منکراته نیازمند ورود این گونه نیست، باید تذکر. بعضی از دوستان میگن که حالا ما میبینیم مثلا به ما یه حرفی هم میزنن، تذکر میدیم، اعتنا نمی کنن. این نداره، این نداره. ما دیگه اینقدر رو باید، اینقدر رو باید از خودمون عیسی رو گذشت نشون بدیم که اگر یه وقتی یه تذکری دادیم به ما بی‌اعتنایی کردن به ما بر نخورد. اگر من حاج آقای کرام وقتی تذکری دادم به خانومی احیانا و به من بی‌اعتنایی کرد یا نه به من توهین کرد، حتی چش کرده تحمل بکنم. بار اول، بار دوم، بار سوم، وقتی که این قصه تکرار شد، دیگران هم وجود پیدا کردن تذکر دادن، قطعا این تأثیر خودش رو بر جای میگذاره. خلاصه اون یاد گرفتن نحوه مواجهه با منکر مسئله بسیار مهمه. اما نباید از کنار گناه با آسانی بگذاریم. برادر عزیز من، این چرا خدای متعال اینقدر مسئله امر و نهی از منکر تأکید داره؟ به خاطر اینکه گناه در جامعه اسلامی مانند ویروسی است که اگر تو یک جمعی منتشر بشه دیگران رو هم مبتلا میکنه، دیگران رو آلوده میکنه. یه میکروب، یه ویروس اگر چنانچه کشنده باشه، خطرناک باشه، بیماری واگیردار باشه، مصری باشه، خب اگر شخصی اهل مراعات نباشه بیا توی جمعی،
و دیگران هم بدانند که این بیماری مصری داره که ممکنه جمع رو آلوده بکنن. خب طبیعتا اگر واکنش مناسب نشون ندن خودشون هم گرفتار میشن. جامعه اسلامی رابطشون با هم دیگه، انسانها روابطشون با یکدیگر، با آجرهایی که کنار هم قرار گرفتن یک دیواری رو بنا نهادن فرق میکنه. شما این آجر رو میچینید کنارش خود سیمان، یه آجر دیگه کنارش خود سیمان، روش ملاک میکشید، دوباره آجر بعدی آجر بعدی، اینا با هم ارتباطی ندارن. یه ارزم حضور شما که سیمانی که یه ماده چسبنده است اومده اینا رو به هم وصل کرده، اگر خلالی در یک بخشی از این باشه، یک زدگی داشته باشه، یک شکستگی وجود داشته باشه، این تصدیب دیگری ممکنه نکنه. اما انسان‌هایی که در یک جامعه زندگی میکنن با اون سنگی که کنار هم هست فرق میکنن، با اون آجوری که با ملاد به هم دیگه وزن میشن چی؟ فرق میکنن. اینها بینشون رابطه تأثیر و تأثیر است. یعنی اگر یک عمل زشتی، یک عمل ناهنجاری توی جامعه، توی محله، توی کوچه اتفاق افتاد و شما جلوی اون رو نگرفتید، یعنی واکنش مناسب نشون ندادید. این که میگم جلوش رو نگرفتید، نه اینکه برید و بزنید و بپاشید و نه، یعنی با واکنش مناسب جلوی انتشار اون گناه گرفته نشد. فردا تصدی پیدا میکنه به خونه بغلی، همسر شما را آلوده میکنن، فرزند شما را آلوده میکنن، دیگران را هم آلوده میکنه، یه محلی مبتلا میشه. مثل قصه یک معتادیست که در یک محلی به حال سکونت ارزم بودشون به اقامت کرده و ساکن شده. طبیعیست که همسایه وقتی نسبت به او باید حساس باشه، نمیتونه بیخیال باشه. این فرد معتادی که عبایی نداره از ارتکاب به این عمل، گاهی متجاهره در ملعان میاد مرتکب میشه، گاهی حتی تشویق میکنه، ترغیب میکنه، مواد رو به دیگر رو منتقل میکنه. شما میتونید نگرانی نداشته باشید نسبت به فرزندتون؟ این اون نقطه حساسیست که اسلام روش نظر داره. بزرگ بارم جامعه اسلامی رابطه تأثیر و تأثیر دارن، یعنی اثر میگذارند در یک دیگر و اثر میپذیرند. خیلی خوشم، اثر میگذارند در یک دیگر و اثر میپذیرند از یک دیگر. اصلا انسان معناش همینه. انسان با سنگ فرق میکنه، انسان با آجر فرق میکنه، انسان با یک شیء جامد فرق میکنه. من یکی دو تا از روایاتی که در موضوع مسئله امر معروف هست و نهی از منکر، روایات زیادی داریم بزرگواران که این روایات بسیار تکان دهنده است. بعضی از اونها اهمیت مسئله رو بیان میکنند، بعضی از اونها عقوبت دنیوی و تبعات دنیوی بی اعتنایی به امر معروف و نهی از منکر رو مطرح میکنند، بعضی از اینها عقوبت اخروی، یعنی روز قیامت این انسان مسلمان و مؤمن که مواجه شد با مسئله منکر تو جامعه ولی از خودش واکنشی نشان نداد و این گناه سرایت پیدا کرد به جامعه، دیگر رو آلوده کرد، روز قیامت با او چه معامله میشه؟ روایات خیلی زیاده، خیلی تکان دهنده است. من دو سه تا از روایات رو محضر شریف شما عرض می‌کنم. مخصوصا گناهی که، این نکته رو توجه داشته باشید، مخصوصا گناهی که انسان پایه‌گذارش باشه، یعنی بانی گناه باشه، پایه‌گذار رو بنیانگذار یک منکر توی جامعه باشه، اون دیگه خیلی مثل رو بروالش سنگینه. تو همین زیارت آشورایی که میخونید، تو همین دهه میخونید، شما دوستان راحت کردن. لعن الله امتاً اساست اساس ظلم و جور، خدا لعنت کنه اون امتی که اساس ظلم و پایه ظلم رو گذاشتن. لعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور. این یک تعبیر. لعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتالکم. خطاب میکنه به سید الشهدا، به شهدای کربلا. نه خدا لعنت بکند شم را، نه خدا فقط لعنت بکند یزید را، نه خدا لعنت بکند فقط کسانی که در معرکه حضور داشتن. لعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتالکم. خدا لعنت بکنه کسانی که ممهد بودن. آقا ممهد یعنی چه؟ ممهد یعنی بسترساز، ممهد یعنی زمین ساز، زمین چینی کردن. زمینه ی حادثه ی عاشورا کی گذاشتن؟ بفرمایید در صحیفه. زمینه ی حادثه ی عاشورا در صحیفه پای گذاری شد. وقتی که میگیم لعن الله الممهدین، یعنی یه گناهی ممکنه 60 سال پیش پایش گذاشته شده باشه، بعد ادامه پیدا کرده در روز عاشورا به اوج جنایت و فقاهت خودش رسیده. دقیق فهمیده؟ خدا لعنت میکنه، لعن الله و اولا ثم اللهم خصا انت اولا ثم ثانیا و ثالثا و رابعا اللهم لعن یزید خامسا. یزید پنجم میشه. یزید که جنایت عاشورا رو خلق کرد و اون جنایت هولناک رو رقم زد، پنجم میشه. لعن الله و یزید خامسا. اون اولی و دومی و سومی و چهارمی و تو همین زیارتاشا رو لعنت میکنه. اونا کیان؟ اونا چه نقشی در حادثه ی عاشورا داشتن؟ بزرگوارا، اونا چه نقشی در حادثه ی عاشورا داشتن که در زیارت عاشورا اونها رو لعنت میکنیم؟ اونها ممهد بودن، اونها زمین ساز بودن. گفتن اون تیری که بر قلب نازنین سید الشهدا نشست از سقیفه شلیک شد، از شده ی سقیفه شلیک شد. اون تیری که بر گلوی مبارک حضرت علی اصغر نشست و گوش تا گوش رو برید، اون از صحیفه شلیک شد. اون خیمه ای که در روز عاشورا آتش گرفت، اون خیمه ای بود که بر در خانه وحی نشست. آتشی بود که اون خانه وحی رو درش رو سوزان و آتش ایجاد کرد. اونه بزرگوار. مسئله مهمیه. لعن الله ممهدین. بعد میفهمد که لعن الله حتی کسانی که اسرجت و الجمت و تنقبت لقتاله. نه اون کسی که شمشیر زد. خدا لعنت کند اون کسی که زین کرد اسبهای شما، اسبهایی که در روز عاشورا اون حادثه رو بانیانشون و جانیانشون آفرید و سوار به اسب شد. خدا لعنت کنن حتی اون کسانی که بر این اسبا دهنه و لجام زدن. کسی که لجام میزنه در واقع داره کنترل این اسب رو فراهم میکنه. و لجامش این اسب سوار این اسب رو کنترل میکنه، کجا بدوه، کجا حرکت بکنه، کجا بیسته، کجا برگرده. ممهد، لعن الله الممهدین. یه داستان میگم، میخواستم روایت رو بخونم وقت نشد. انشاءالله برای فردا شب اگر به زور روزی شما بود اون روایت رو عرض میکنم. راجع به همین ممهدین، کسانی که بانی گناه هستن، اساس گناهی رو میگذارن، هم گناهی که خودشون مرتکب شدن رو وزر و وبالشون بر دوششون قرار میگیره، هم گناهی که سالیان طولانی دیگران مرتکب میشن. همه اون گناهان که شاید صدها سال طول بکشه، هزاران سال طول بکشه افراد اون گناه رو مرتکب بشن، اما بانی اون گناه این شخص بوده، گناهان همه اونها یه بخشش میاد رو دوش این شخص، تو پرونده این نوشته میشه. تو حسنش هم همینطوره. یعنی اگه کسی پایه این سقف خونه رو گذاشته، کسی پایه یه مسجد رو گذاشته، کسی پایه یک سنت حسنه رو گذاشته. همه نمازهایی که خونده میشه، دعاهایی که خونده میشه، کارهای خیلی که انجام میشه، ثوابی که شکل میگیره، اون کسی که بانی اون سنت حسنه شریکه در اعمال حسنه دیگران که صدها سال و هزارها سال ممکنه که اون بنا وجود داشته باشه. دقت فرمودید، شخصی بود به نام صفوان جمال. صفوان جمال در زمان امام موسی بن جعفر و زمان هارون الرشید او شتربانی میکرد. شتربانی که شتر اجاره میداد، مثل تاکسی تلفنی های امروز، تاکسی تلفنی داشت، هم خودش استفاده میکرد، هم خدم و حشمی داشت، کارگر داشت، صدها شتر، شترهای تربیت شده. اینا را اگر کسی میخواست بره مکه، میخواست بره راه دور، میخواست بره کربلا، میخواست جای دیگه، خلاصه سفرهای شخصی داشت، خودش شتر نداشت و شتر به شترش راهبر نبود، میامد از او یک شتر خوب راهبری که بتواند اون رو به مقصد برسون و برگردونه، او رو چی؟ کرایه میداد. کارش شتربانی بود، شترداری بود، تاکسی تلفنی بود. صفوان جمال، جمال این شتربان. خب یک روزی به امام موسی بن جعفر خبر رسید که صفوان به هارون الرشید شتر کرایه داد که این شترها او رو ببرن مکه زیارت بکنن و برگردن. خبر رسید به آقا موسی بن جعفر رسید. آقا موسی بن جعفر صفوان رو خواست، از یاران آقا موسی بن جعفر علیه السلام، گفت صفوان همه کارهایی که انجام میدی رو من نمره 20 بدم، میپسندم، خوش دارم، فقط یه کاری کردی خیلی ازش از این ناراحتم و از تو انتظار نداشتم چنین کار رو بکنم. صفوان رنگ از چهرش پرید، گفت یا ابن رسول الله، چه اتفاقی، چه گناهی، چه منکری از من صادر شد؟ دقت بفرمایید، چه منکری از من صادر شد که شما رو اینقدر ناراحت کرد و برآشفته کرد؟ آقا فهمیدن که شنیدم شطور به هارون الرشید کرایه دادی، درسته؟ بله درسته. چرا؟ گفت آقا جان شطور کرایه دادم که بره مکه زیارت میکنه برگرده، مکه زیارت کنه و برگرده، خانه خدا رو زیارت بکنه، عبادت بکنه. شطور در جهت امر خیر اجاره داده شده. آقا فهمیدن که ایشون ظالم هست یا نه؟ گفتن بله. گفت اجاره که دادی، یعنی شطور در اختیارش که قرار دادی، آیا رایگان دادی یا اجاره دادی؟ گفت نه اجاره دادی. پولو تو بهت داده یا نداده؟ گفت نه پولو نداده، قراره که بره و برگرده کرایه رو من بده. گفت پس تو انتظار داری این انسان ظالم زنده بماند، برود مکه، این مدت طولانی زیارتش رو انجام بده و برگرده کرایه ازش بگیر؟ گفت بله. گفت تو در تمام این لحظاتی که این انسان ظالم زنده هست و انتظار داری که زنده باشی تا کرایه تو برگرده، تو شریک. دقت فرمودی؟ خیلی عجیبه این روایه، خیلی عجیبه این روایه. صفوان میگه من منتظر شدم او برگرده، اما قبل از اینکه برگرده رفتم تمام شغلام رو فروختم، یعنی شغلم رو عوض کردم. کاسب ما شغلش اساسا گناهه، کاسب ما شغلش اساسا گناهه، ولی دست من نمیداره از شغل، یا تو شغلش گناه میکنه، تو شغلش معصیت میکنه، گناهی رخ میده. رزق حلال چیزی که اسلام آن روش تأکید داره. صفوان میگه من همه شطورا رو فروختم و هارون برگشت، خبر به هارون رسید. این بار هارون صفوان رو احضار کرد، گفت صفوان شنیدم که شطورات فروختی. گفت بله. گفت چرا فروختی؟ گفت دیگه پیر شدم، خودم که دیگه توان شطور داری ندارم، این کارگرهای هم که گرفتن سر به هوا هستن، دل به کار نمیدن، کارو درست حسابی انجام نمیدم، من مدیون رو مردم میکنم. دیگه تشخیص هم بود که شطور رو بفروشم. هارون گفتش که منو به تعبیر خودم شیر مادی نکن سرم. من میدونم چه کسی به تو مشورت داد، من میدونم چه کسی تو رو راه نمایی کرده. موسی بن جعفر تو رو راه نمایی کرده این کار. به خدا قسم اگر نبود حسن معاشرت تو در این سلامت در این مدتی که با من داشتی، دستور میدادم سر از بدنت جدا کن. لعن الله الممهدین. حضرت موسی بن جعفر میفرماید تو حق نداری حتی انتظار داشته باشی این انسان که زمین ساز گناهان و ظلمها و ستمهای بیشمار زنده بمانه تا برگرد اجاره تو رو تو بده و تو شریک در گناهان رو. لعن الله امتا اسرجت و الجمت و تنقبت لغتاله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علم ارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ابراهيم السلام على المرسلين وعلى نوجوانی که هنوز به سن بلوغ نرسید، بدن ضعیف، اندام کوچک، شب عاشورا وجود مرکز سید و شهدا، اصحاب جمع در خیمه، مسائل فردا رو که قرار است اتفاق بیفته برای هم بخوره، اونها رو برای تک تک یارانش تشریح و اعلام میگوند که فردا هرکی از شما اگر با من باشید زنده نمیمانه. و هدف اونها هم من هستم، من بیعتم رو برداشتم. هر کسی خواست از این تاریخی شب استفاده بکنه و خارج بشه از محرکه، گناهی برش نیست، حرجی برش نیست. از صحبتاش رو فرمودم و حرفهای عاشقانه زده شدن، حرفهای عجیب و غریب که در تاریخ ثبت شده. یکی گفت ما زنده باشیم، پسر رسول خدا در میان این دیوه ها و دهده ها گرفتار حوادث و مسائب شد، خدا روز رو نگرد. یکی گفت اگر 70 با شمشیرها بر ما فرود بیاد بدن ما به تقطعه بشه، باز ما دست از ببر نمیداریم. حرف های عاشقانه زیادی در اون صحنه بین اصحاب و بین وجود مقدس سید و شهدا رد و بدل شد. یه وقتی بینن یک نوجوان نحیف لاغرندانی از ته مجلس خودشو بلند کرد، سرک کشید، عرضه داشت آقا جان آیا فردا من هم کشته میشم. وجود مقدس سید و شهدا خواست معرفتش رو به رخ من و شما برسونه و الا میشناخت. قاسم ابن حسن رو میشناخت، اینا از خاندان رسالت هم، اینا از خاندان معرفت هم، اینا از خاندان ایمان و عشق و دلدادگی و همیاله هستن. در انجام وظیفه ولو بلغ کوتاهی نمی کنن. آقا سید و شهدا عرض کرد به قاسم ابن حسن من موتم درک قاسم جان مرگ نزد تو چگونه است؟ فرمود احلا من الاسد. آقا جان مرگ نزد من از شیر از اسد شیرین تره. به حرف نبود روز موعود فرا رسید روز آشورا، اومد خدمت آقا عبدالله حسین علیه السلام ارث طلبی اجازه خواست، آقا اجازه نداره، اصرار کرد، آقا اجازه نداره، به دست و پای عمو افتاد. عمو فرمودن تو یادگار برادر منی، تو امانت منی، هستن کسانی که به معرکه برن. قد آه و ناله کرد و گریه کرد تا اجازه طلبی من تو قبل از رفتن، قبل از رفتن به معرکه وجود مقدس سید و شهدا واصف رو در آغوش گرفت. اونقدر عشق کشتن، اونقدر ناله کردن. در بعضی از مقاتل هست که حضرت از خوش رفت و اون صحنه های جانگدازی که در معرکه رخ داد، السلام علیک، السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین و علی الارواح التي حلت افنائک.